که اونور رفتی تو امشب عمل نکن، تو بمون. یادم نمیره. خب ما انقدر تحرک داشتیم دیگه فرصت خواب. عملیات شروع شد. تو عملیات که شروع میشه خط رو بد میزنم. یه گروهان به من دادن، گفتن این فرمانده گروهانه، تو شب نمیدونم چه شکلی بود، این شب این فرمانده گروهانه، اینم تو، اینم گروهان مستقر بشه تو این ضلعی که دیشب عراقی آمدن، یه موقع گردان قیچی نشه. یادم نمیره شب هر وقت من بلند میشدم میدیدم این فرمانده گروهانه داره دعا میکنه، صدای خمپارو بود وحشتناک، من دوباره میگرفتم میخوابیدم. دیگه صبح بلند شدم دیدم گروهانه نیست. نیستش. بلند شدم اومدم چه خبر، گفتن چی بچه ها شب رفتن تکانم نایی عقب نشینی، فرمان عقب نشینی اومد وصل نشد، ما هم برگشتیم، برگشتم بچه دیگه شب دوم. سوم عملیات دوباره من انتخاب شدم برای گردان خرچی. یک خاکریزی بود که این خاکریز یه تانکی داشت مقاومت میکرد، تیر مستقیم میزد. من پامرقی اومدم جدا بشم که به بچه ها برم، از یکی از بچه ها را به خودم ببرم که از یه زاویه اینو بزنیم، یه دفعه دیدم سرم گرم شد، یه تیر مستقیم خورد تو سرم و کلام نداشتم. اطلاعات همه واسه اینکه چابکتر باشیم، ما خیلی خودمون رو درگیر این چیزا نمی‌کرد. معمولا یه تیر خورد تو سرم، خب دیدم سرم گرم شد، یه دونه چفیه اول، چفیه دوم، سه تا چفیه بستیم و ما افتادیم. یه دفعه چشم باز کردم دیدم یه پسر اصفهانی میگه اخوی وخی عقب نشینی شده است، میتونی را بیاد بیا، وگرنه میاد خلاصی میزنم. و هنوز اون موقع بدنم لمس نشده بود، بعدن دیگه تو بیمارستان یه طرف بدنم لمس شد. بلند شدم و دیدم میتونم را برم، بلند شدم اومدم و بچه ها رو دیدم و دیگه بچه ها بسط را دیدم متقی، اینا امبولانس آوردن و سوار امبولانس شدیم و اومدیم اهواز. و اهواز هنوز میخواستم ببرم تو اتاق عمل و اینا، هنوز من نارنجک و همه چی به ما آویزون بود. آره رفتن و سرم بخیه زدن.
بله روحشون شاد. شهید تهرانچی عزیز که ایشون رئیس دانشگاه آزاد اسلامی هم بودن، از نخبگان علم هسته‌ای کشورمون که متاسفانه در جنگ ناجوان مردانه 12 روزه به مقام شهادت نائل اومدن. اینجا همچنان رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز، شماره پیامک 3035 در اختیار شما شنوندگان محترم هست. اگر از این لحظه به جمع ما پیوستید به شما درود میفرستم و سوال برنامه رو یک بار دیگه خدمتتون مطرح میکنم که تا ساعت 14 اگر مایل باشید میتونید گزینه مورد نظر خودتون رو برای ما ارسال بکنید. اگر شما سخنگوی مردم ایران در سازمان ملل بودید، کدوم یکی از جنایات آمریکا علیه کشورمون رو با صدای بلند فریاد میزدید؟ 1. ترور فرمانده بزرگ مقاومت سردار و شهید حاج قاسم سلیمانی. 2. حمله به هواپیمای مسافربری ایران بر فراز خلیج فارس. 3. تهاجم نظامی مستقیم به خاک کشورمون از شکست در طبس تا تهاجم نظامی اخیر. 4. کودتای 28 مرداد و نقش سازمان CIA در سرنگونی دولت قانونی ایران. و 5. همه موارد. شماره پیامک 3035. سپاسگزارم از همراهیتون. اما بخش دیگری رو میخواییم تقدیم حضورتون بکنیم، بازم بخش خبری هست که به صورت زنده در خدمت همکار محترممون سرکار خانم رازدشت هستیم. سلام مجدد خدمت شما همکار گرامی.
منم سلام مجدد و خدمت شما و همه شنوندگان. خوشحال هستم که در بخش پایانی هم در این قسمت در خدمت شما و شنوندگان محترمم.
بزرگوارید.
سلامت باشید. شش حقوقدان برای عضویت در شورای نگهبان هم به مجلس معرفی شدند. با پایان دوره عضویت سه حقوقدان شورای نگهبان در تیر امسال، رئیس قوه قضاییه 6 نفر را برای انتخاب به عنوان عضو جدید این شورا به مجلس معرفی کرد. خب این اسامی شامل آقایان سید بهزاد پورسید، ذبیح الله خدایان، هادی طهان‌نظیر، محمد رضا صارمی، غلام رضا ملابگی و محمد رضا صابر که نمایندگان مجلس باید 3 نفر از اونها را برای عضویت در شورای نگهبان انتخاب کنند. دوره عضویت سه فقیه شورای نگهبان هم تیر امسال به پایان میرسد. اما خبر دیگر این که رئیس اتحادیه کسب و کارهای مجازی از بررسی مجدد سکوهای فروش برخط طلا و بازگشایی سکوهای مجاز فروش برخط طلا در این هفته خبر داد. اما خبر دیگر این که بازسازی منازل آسیب دیدگان جنگ شامل فرهنگیان هم میشه. این خبر رو عضو کمیسیون آموزش تحقیقات و فناوری مجلس گفتن و ایشون با اشاره به خسارات وارده به فرهنگیان در حمله اخیر از تدوین طرحی برای حمایت معیشتی اضطراری از معلمان آسیب دیده و ایجاد صندوق جبران خسارت در مجلس خبر دادن. گفتن که بازسازی منازل آسیب دیده بدون تبعیض و شامل فرهنگیان هم نیز خواهد شد.
بسیار خوب.
اما خبر دیگر این که آمادگی تهران برای مواجهه با تهدیدات ضروری هستش. حامد یزدی مهر مدیر کل مدیریت بحران استانداری تهران با اشاره به جنگ 12 روزه تحمیلی گفته که آمادگی کامل برای مواجهه با تهدیدات امنیتی ملی در این شرایط ضروری هستش. اقدامات شهرداری ها، بنیاد مسکن، سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران، جمعیت هلال احمر، نیروی انتظامی و سایر دستگاه‌های خدمت‌رسان باید در قالب مصوبات این ستاد با نظارت دقیق و در زمان‌بندی مشخص اجرایی بشه. اما یه خبر دیگر هم بشنویم از رئیس کانون شرکت‌های مسافربری که آقای فتایی خبری رو دادن مبنی بر این که مطالبه رانندگان افزایش 50-60% قیمت بلیت اتوبوس هستش، اما در نهایت بر سر 30% به توافق رسیدیم. ایشون عنوان کردن که قرار بودش که اول تیر افزایش 30% قیمت بلیت اتوبوس اعمال بشه، اما درست. به 11 تیر موکول شد. 11 تیر هم گفتن که خب ایام عاشور تاسوعا هستش و کمی هم باید صبر کن. در نهایت 16 تیر این ابلاغی اومد و این که برای ایام نوروز هم هر ساله 20% افزایش نرخ در واقع داشتیم که امسال این افزایش رو هم نداریم و این نرخ هم در اختیار کارفرمایان هستش و رانندگان و اتوبوسداران مطالبهشان افزایش 50-60% که در نهایت بر سر 30% به توافق رسیدیم. خدا شو که حداقل این 30% به توافق رسیده شو که معلوم نبود چه میشه.
بله. این نسبت سال گذشته 10% افزایش داشته.
بله دیگه به این صورت میشه. اما خبر دیگری که از آغاز پیش فروش بلیت پروازهای اربعین از 25 تیر ماه هستش که این خبر رو مدیر عامل هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران گفته، مبنی بر این که پیش فروش بلیت پروازهای ویژه اربعین از 25 تیر ماه آغاز میشه و فروش چارتری بلیت پروازهای هما هم به طور کامل از تاریخ 13 تا 26 مرداد و قبل و بعد از اون هم ممنوع هستش. و خبر آخر این که از آقای زاکانی شهردار تهران این که تا هفته آینده برای تمام کسانی که در جنگ آسیب دیدن تعیین تکلیف صورت میگیرد و امروز هم 9 هتل بالغ بر 1000 نفر ظرفیت در اختیار آسیب دیدگان هستش. و این که قبل از اینکه حالا خدافظی کنم آقای زیای بشنویم صحبت‌های آقای زاکانی شهردار تهران که در این باره مطلبی رو فرمودن. ممنون از شما.
طریق و راه و خدمتگذاری مشخصا معلوم بشه و شروع بشه که تعیین تکلیف بشن افراد و این یک کار بسیار بزرگیه که به لطف الهی در حال انجام هست و همکاران من با همه ظرفیت هاشون فعالن که این کار رو انجام
بدن. پراکندگی تو تهران خیلی زیاده.
تو 12 منطقه ما آسیب خوردیم. تو 12 منطقه ما آسیب خوردیم که توی بوده 4 تا 5 تا منطقهش آسیبمون بیشتره. بذار پراکندگی هم داره، ولی به هر حال شهرداری یک ظرفیت گسترده‌ای داره که تا قاعده حرم اجتماعی در همه محلات، نواحی، مناطق شبکه ارتباطی داره. علاوه بر این که اساساً شعار ما در این کار و اعتقادمون این بود که با هم می‌سازیم، یعنی این با هم ساختن رو به عنوان یک درس و یک الگو از انقلاب اسلامی و حرکت در مسیر تحقق اهداف او هم. ما توی 4 قسمت فعالیم. یک قسمت اون ناظر به اسکان. اسکان خودش 2 بخشه. اسکان اضطراری است، یعنی هر کسی که دچار مشکل میشه و دچار مشکل شده نیازمند یک اسکان اضطراری است. اینجا اصلا ما بدون این مصوبه که عریضه دولت دادند، ما از همون روز اول تو همون ایام شروع کردیم، 2 تا هتل داشتیم خالی کردیم و شروع کردیم پذیرش کردن. الان که ما با هم صحبت میکنیم 9 تا هتل با یک ظرفیت حدود 350 خانوار و بالغ بر 1000 نفر ما اسکان داریم که برای اونها خدماتمون رو ارائه میکنیم. هر کی به ما مراجعه بکنه، هر کسی که به ما مراجعه بکنه، تا قبل از این بنیاد مسکن با ما معرفی میکرد تا هفته قبل، ولی چون این مسئولیت واگذار شد به شهرداری، ما هر کسی بهمون مراجعه بکنه، چون دیگه ما میدان و محیط دست مجموعه شهرداری هستش، ما به ازای او ستاد اسکانمون هست، افراد رو خدمتگذاری میکنن، در هتل ساکن میشن، برای اینکه به یک نوعی از این شرایط اضطرار خارج شن. اما یک اسکان دومی ما داریم که اسکان موقته که حداقل 1 تا 2 سال طول میکشه برای این اسکان. ما برای اون هم یک الگویی رو طراحی کردیم و این الگو به حمدالله به مناطقمون ابلاغ شد و ما هزینه ها و منابعش رو هم به مناطقمون دادیم و اونم این هست که کسانی که خانه هاشون نیاز به نوسازی داره، تخریب نوسازی داره و نیاز به مقاوم سازی داره، کار 1 ماه و 2 ماه نیست، کار 3 ماه نیست، کار ادامه داری هستش، ما برای اونها خانه اجاره میکنیم.
بله بسیار این بخشم شنیدیم. تشکر میکنیم واقعا از تمام عزیزانمون، شهردار محترم شهر تهران جناب آقای زاکانی و همکاران پرتلاششون. حالا این یه اتفاق خوبه ها واقعا که حالا اشاره هم داشتم به این شعار که با هم میسازیم، حالا قدمی است در این مسیر که حالا همشهریان عزیزی که خونه هاشون آسیب دیده، یه سری از خونه ها کلا تخریب شده، یه سری آسیب دیده و حالا نیاز به بازسازی داره، شهرداری تهران در حد بضاعتش در کنار این هموطنان و همشهریان گرامی هست. متشکرم از شما خانم رازدش که امروز در 3 بخش در کنار ما بودید و جدیدترین اخبارها رو در قالب های مختلف به اطلاع عزیزان شنونده رسوندید. امیدوارم روز خوبی پیش رو داشته
باشید. انشاءالله همچنین برای شما. ممنونم. خداحافظتون.
خداحافظ. روزتون خوش. قدردان محبتتون هستیم همراهان محترم رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. هول و هوش 30 دقیقه برنامه‌ای رو می‌خوایم تقدیم حضورتون بکنیم تا لحظاتی دیگه، اما قبلش یه ترانه به اتفاق میشنویم و بعد برنامه دورنما رو تقدیم حضورتون می‌کنیم. همچنان لطفاً وقت گرانبهای خودتون رو در کنار ما سپری کنید.
چه جوری با دلم کنار بیام، چه جوری میتونم تو رو نخوام، چه جوری میتونم فراموشت کنم چشام، هر جا برم ازت یه خاطر است، تو از من و دلم چی یادت هست، نمیدونی چقدر بدون تو دلم شکست، دیوونه ی تو دل من یکی، رفتی آخه بگو سر حرف کی، وقتی نیستی حرفامو بگم به کی عشقم. کاشکی منو توی دلت حبس کنی، با همه به خاطر من بحث کنی، چی میشه که این دوری رو بس کنی عشقم.
نشستیم به گفتگو.
هرکی میخواد صحبت کنه بیاد صحبت کنه دیگه. یک کوهش زدتان چیکار کنیم؟
مملکت مشکلش اینه که تولید باید توش زیاد بشه.
برای آینده‌ای روشن.
که شایسته ایرانی است.
اصلا دارم قلبش درد میگیریم یاد در بوره ایرانی جده صحبت میکنه که.
برای آینده‌ای روشن که شایسته ایرانی است.
آینده‌ای امن. کسب و کارهای پایدار و سرمایه‌ای همگانی.
نشستیم به گفتگو در دورنما. دورنما
به نام خدا. سلام، صبح بخیر، اینجا دورنماست با من سمیه قانعی. صبحتون بخیر باشه، صبحتون عالی و متعالی باشه، صبحتون پر از انرژی و حال خوش باشه. به برنامه دورنما خیلی خیلی خوش اومدین و امیدوارم که توی این برنامه بتونیم مباحثی رو که مورد نیاز و آگاهی شماست رو به شما منتقل بکنیم. یادتونه یک زمانی سرمایه گذاری فقط خرید چند سکه و گذاشتن ته یک کشوی مخفی بوده، یا خونه که بابا میگفت بذار بمونه آجرش گرون بشه، یا شاید از اون دسته بودین که دنبال سود ماهیانه بانک میگشتین، دفترچه پسنداز، مهر، عددهایی که هی کم و زیاد میشدن. اما امروز سرمایه‌گذاری شکل دیگه‌ای پیدا کرده، مخصوصا وقتی پای تولید بسط باشه. اگه شخص حقیقی باشید میتونید با سرمایه‌های نه چندان زیاد وارد تولید صنایع کوچیک بشید، از کارگاه خیاطی و بسته‌بندی تا تولید مواد غذایی خانگی یا حتی تولید محتوا و محصولات دیجیتال. اگه شخصیت حقوقی دارید میتونید سراغ خطوط تولید بزرگتر برید، از ساخت قطعات صنعتی گرفته تا راه اندازی کارخانه های مدرن. حتی سرمایه گذاری در استارتاپ های تولید محور هم این روزها داغه. پس بیایید امروز در دورنما درباره راه‌های سرمایه گذاری در تولید حرف بزنیم، چه با جیب کوچیک چه با سرمایه بزرگ. تولید هنوز یکی از مطمئن‌ترین راه‌های ساختن آینده است.
نظر شما چیه؟
درود و سلام به همه شما شنوندگان عزیز برنامه دورنما، امیدوارم که لحظه هاتون سرشار از حال خوب، عشق و جیب هاتون پر از پول و رزق باشه. امروز اومدم با چند عزیز صحبت بکنم راجع به موضوع برنامه. بریم با هم گفتگوهای جذابی رو بشنویم، همراه من باشید. آیا باید در تولید سرمایه گذاری کنیم؟ آره یا خیر چرا؟
کمک در واقع به خود جامعه میشه، شغل ایجاد میکنید، برندی هم واسه خودتون تولید کردید.
به عنوان یک شهروند عادی بستگی داره خب به میزان داراییمون، درآمدمون. وقتی که ما یه پولی مطمئناً مثلا وقتی که درآمدی داریم میتونه به صرف مصرف روزانه زندگیمون انجام بشه. یه بخشی وقتی اضافه میاد به عنوان پسنداز که حالا هممون آشنا هستیم، این پسندازه افراد میتونن رویکردهای مختلفی داشته باشن. بعضیا میرن توی بازارهای مثلا طلا، بورس، دلار، اینا سرمایه‌گذاری میکنن که حالا یا با هدف حفظ قدرت خریدشونه یا نه میخوان اصلا از طریق این نوسان‌هایی که اتفاق میفته یه درآمدی هم کسب کنن. ولی بعضیا که خب هم احساس مسئولیت دارن و هم حرفه‌ای‌تر هستن، آشنا هستن با یک سری در واقع بخش‌های اقتصادی مثل صنعت، کشاورزی، این پسندازشون یا منابع درآمدی اتفاقی از طریق ارث یا چیزهای دیگه که در اختیارشون قرار میگیره، یه پاداشی، نامیرن تو اون کسب و کاری که باهاش آشنا هستن سرمایه گذاری میکنن. حالا یا خودشون صاحب اون کسب و کارن یا کسی رو دارن که تو اون کسب و کار فعاله، امینشون هست، پول رو اون منبع مالی که دارن در اختیار اون فرد قرار میدن و در سود و زیان شریک میشن. به نظر من خب به هر حال ما باید رویکردمون واسه سازندگی کشور و در واقع کمک به تولید توی کشورمون، بخشی از درآمدمون رو، بخشی از پسندازمون رو اختصاص بدیم به تولید. اما اینکه چقدر آشنا هستیم و چقدر در واقع ریسک‌گریز یا ریسک‌پذیر هستیم، این دیگه درجه اون مشارکتمون توی این تأمین مالی رو تعیین می‌کنه.
خیلی ممنونم که همراه من بودین و شنونده این قسمت از برنامه بودین. من زینب نوری شما رو دعوت میکنم شنونده ادامه برنامه ما باشید.
شما برنامه دورنما رو گوش میدید. راه ارتباطی ما با شما 301035 هستش که میتونید سوالاتتون رو مطرح بکنید، دغدغه هاتون رو با ما در میون بگذارید و انتقاد و پیشنهاد به ما بکنید. در برنامه دورنما سعی کردیم که گام به گام با شما علم و آگاهیمون رو با وجود کارشناسان مجرب برنامه جلو ببریم تا بتونیم در واقع کسب و کارهای کوچیک، متوسط و بزرگمون رو رونق بدیم و تامین مالیشون رو داشته باشیم. مثل همیشه کارشناس همیشه یه برنامه ما جناب آقای دکتر محسن مختاری، مشاور سرمایه گذاری و توسعه کسب و کار، در استودیو حضور دارن. آقای مختاری سلام، صبح شما بخیر.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز، صبحتون بخیر.
خیلی متشکرم آقای مختاری. امروز موضوعمون انواع روش‌های سرمایه‌گذاری در تولید هست.
بله.
و می‌خوایم که راجع به این با ما صحبت بکنید. یه مقدمه‌ای رو در خدمتتون باشیم.
بسیار عالی. ما امروز می‌خوایم در مورد سرمایه‌گذاری تو تولید با دو نوع شخصیت حقیقی و حقوقی صحبت کنیم. یعنی من به عنوان یک شخص حقیقی چجوری می‌تونم تو تولید سرمایه‌گذاری بکنم و من به عنوان یک شرکت یا یک شخصیت حقوقی چطوری میتونم توی تولید سرمایه گذاری کنم. البته قبلش یه ذره صحبت می‌کنیم که اصلا چرا باید توی تولید سرمایه‌گذاری کرد. از چند تا منظر میشه سرمایه‌گذاری توی تولید رو بررسی کرد که اصلا چرا باید این کار رو انجام بدیم. از منظر اقتصادیش ببینیم، ما هر کاری بکنیم اول آخرش باید بگیم یه کالایی داریم، یه چیزی داریم برای فروش. هر چقدر فناوری‌های جدید بیان، هر چقدر محصولات نوین بیان، هر چقدر خدمات جدید و نوین ایجاد بشه، ما خلاصه باید یک تولیدی داشته باشیم که خدمات هولون شکل بگیره.
بله.
خلاصه باید یک تولیدی داشته باشیم تا یک توسعه‌ای دو هولون شکل بگیره. شما تو ابتدا فرمودید که هنوز تولید کمک میکنه به کشور. من میگم هنوز که نه، کلن تولید کمک میکنه به کشور.
دلست.
یعنی اصلا بدون تولید نمیشه کاری کرد. البته تولید انواع مختلف داره، ولی پس مهمترین مسئله هر رشد اقتصادی، مخصوصا رشد اقتصادی پایدار، اینه که تولید کننده خوبی باشیم ما. پس اولیش اینه که تولید موتور اصلی رشد اقتصادی کشورهاست و اگر تولید نباشه کشورها نمیتونن توسعه پیدا بکنن. ممکنه بعضی از کشورها توی بوره رشدی داشتن ولی پایدار نیست اگر مبتنی بر تولید نباشه.
بریم بخش رو با هم بشنویم و بعد خیلی مفصل راجع به این مسئله با هم صحبت بکنیم. بخشی از برنامه رو که تهیه کننده محترم خانم محمودی آماده کردن با هم میشنویم. برمیگردیم، کنار شماییم در دورنما.
ایران جاریست در رنگ‌های من، جاریست ایران جاریست در رنگ‌های من، جاریست ایران. عاشق که باشی هر زمان پای وطن باشد میاد، در هر شرایط میشوی آماده تقدیم جان. این حس میهن دوستی قطعا گواهی میدهد، ایران فقط یک نقطه نیست، جاریست در رگهای من. ایران فقط یک نقطه نیست، جاریست در رگهای من.
ایران جاریست در رگهای من،
شنوی در دورنما و صحبت میکنم با کارشناس همیشه یه برنامه جناب آقای مختاری. آقای مختاری به ما بگید که این در واقع روش های سرمایه گذاری در تولید که دو روش هست، اگر شخص حقیقی باشیم باید یک جوری سرمایه گذاری بکنیم، اگر شخص حقوقی یا شرکت باشیم.
نگیم دو روش.
یه
دستبندی کردم که تو ذهن دوستان شکل بگیره و الان بیشتر میخوام در مورد این که اصلا چرا با تو تولید سرمایه گذاری کنیم بعد بریم در مورد اون صحبت بکنیم. ما از منظر اقتصادی گفتیم که اصلا موتور محرکه رشد در کشوری تولیده، یکیش اینه. دوم این که ما اگه میخوام اشتغال زایی بکنیم باید تولید بکنیم، اگر نکنیم که این اتفاق نمیفته، یعنی اشتغال ایجاد نمیشه. پس یکی از مسائل مهم اینه که اشتغال ایجاد شه، اینا بدیهی باشه خانم قانی، ولی تا اینا رو از دست ندیم نمیفهمیم.
و واقعا ما الان سرمایه‌گذاران و کارآفرینان بزرگی در کشور داریم.
بله، بله.
که بسیاری از جوانهامون و نسل جدید، نسلی که حالا آماده کار دارند، مشغول شدن در کارهایی بله. که کسب و کاری که این دوستان سرمایه‌گذاری کرده.
من به نظرم این برنامه فقط در مورد این که چرا تو تولید سرمایه‌گذاری کنیم صحبت کنیم، اگه اجازه بدید.
بله بله.
من یه برهه‌ای توی یکی از این کشورها، کشور حالا همسایه نبودن ولی دوست بودن، توی برهه‌ای بعد از یه جنگ طولانی داشتن، دو سال من اونجا فعالیت می‌کردم قبل از جنگ. حالا اسم کشورشو نمیاد، حالا اینا یکی از بزرگترین صادرکنندگان اون منطقه بودن. بعد از جنگ تقریبا تولیداتشون به وسیله دشمناشون از بین رفته بود. آدم میره اونجا میفهمه که وقتی کشوری تولید نداره یعنی چی. وقتی تولید نیست مردم آوارن،
فضای رخوت هست، جامعه پویانیست، اصلا مردمش
آوارن، یعنی بله. مجبورن برن کشورهای دیگه کار کنن، کارهای غیر